در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله بعد از ظهر رادیو فردا میشنوید. جمعه 30 خرداد 1399، من مرتضی قاسمفر هستم. به شنوندگان این مجله خوش آمد میگم در هر کجای ایران که صدای ما رو میشنوید. 30 دقیقه پیش رو در آخرین خبرها با شما خواهیم بود و گزارش ها و تحلیل هایی که کارشناسان حوزه‌های مختلف با ما خواهند بود و در اون باره گفتگو میکنیم. اما پیش از هر چیز با همکارم سپیده بهکام همراه بشید، مروری کنیم کوتاه بر آخرین خبرهای ایران و جهان با سپیده.
درود به تو مهرداد و شنوندگان رادیو فردا. اعضای شورای حکام آژانس انرژی اتمی روز جمعه در وین قطعنامه پیشنهادی 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره ایران را تصویب کرد. این نخستین قطعنامه علیه ایران از سال 2012 است که با 25 رأی موافق، 2 رأی مخالف روسیه و چین و 7 رأی ممتنع تصویب شده است. در این قطعنامه از ایران خواسته شده به بازرسان آژانس اجازه ورود به 2 سایت مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای بدهد. در نخستین واکنش کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس صدور این قطعنامه را اقدامی سیاسی و زیاده‌خواهی توصیف کرد. نماینده روسیه نیز گفته است تصویب قطعنامه ممکن است به تنش بیشتر بین آژانس و ایران منجر شود. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا ظهر امروز جمعه از 8.5 میلیون نفر عبور کرد و شمار جانباختگان نیز به حدود 455 هزار نفر رسید. آمریکا با حدود 2.200.000 مبتلا بیشترین شمار مبتلایان اعلام شده در جهان را دارد. شمار مبتلایان در برزیل هم در حال رسیدن به 1 میلیون نفر است و پس از آن روسیه با بیش از 560 هزار نفر مبتلا قرار دارد. در ایران شمار کل جانباختگان بر اساس آمار رسمی به حدود 9400 نفر رسیده و شمار مبتلایان نیز بیش از 200 هزار نفر اعلام شده است. میزان دقت این آمار مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی و حتی برخی نمایندگان مجلس نیست و شمار مبتلایان و جانباختگان بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می شود. ایران یکی از 10 کشور جهان است که بالاترین شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را دارد و وضعیت در 5 استان آن بوشهر، هرمزگان، خوزستان، آذربایجان شرقی و کرمانشاه قرمز اعلام شده است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییتی چین را به قطع کامل روابط تهدید کرد. دونالد ترامپ در این توییت تاکید کرد واشنگتن تحت شرایط مختلف گزینه سیاسی جدا شدن کامل از چین را حفظ می‌کند. آقای ترامپ این توییت را پس از اظهارات نماینده تجاری آمریکا در مجلس سنا که جدایی اقتصادی پکن و واشنگتن را اقدامی نادرست خوانده بود منتشر کرد. ساعتی پس از این پیام توییتری آقای ترامپ وزارت خارجه چین وزارت خارجه چین اعلام کرد که این اقدام مشکلات را حل نخواهد کرد. روابط سیاسی و اقتصادی میان چین و آمریکا پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری رو به وخامت گذاشت و در ماه‌های اخیر با متهم شدن چین به پنهانکاری از سوی آمریکا در مورد ویروس کرونا این روابط وخیم‌تر شد. وزارت دفاع ترکیه روز جمعه در توییتی اعلام کرد عملیات علیه شبه نظامیان کرد موسوم به پکاکا را همچنان ادامه خواهد داد. این وزارتخانه با تروریستی خواندن دوباره این گروه تاکید کرده که مواضع آن را در اقلیم کردستان عراق مورد حمله قرار می‌دهد. این در حالی است که وزارت خارجه عراق روز پنجشنبه در اعتراض به حملات ایران و ترکیه به مواضع شبه نظامیان کرد در اقلیم کردستان بار دیگر سفیران این دو کشور در بغداد را به طور جداگانه احضار کرد. وزارت خارجه عراق حملات ترکیه و ایران را نقض حاکمیت ملی این کشور دانسته. روز چهارشنبه ارتش ترکیه با عملیاتی به نام عملیات پنجه ببر با هدف مقابله با حزب کارگران کردستان پکاکا از طریق زمین و هوا وارد خاک عراق شد. مرسی.
ممنونم سپیده. سپیده بهکام با ما همراه بود. آخرین خبرهای ایران و جهان که البته میتونید مفصل این خبرها رو با رجوع به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com پی بگیرید در حوزه‌های مختلف و همینطور گزارش های ما رو اونجا ببینید. اما در این مجله برای شما چه خواهیم داشت؟ تصویب قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ملزم کردن جمهوری اسلامی به دسترسی‌های آژانس آغاز می‌کنیم. نشست کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان در برلین برای تعیین استراتژی مشترک درباره ایران رو با یک کارشناس برخواهیم رسید. افزایش فزاینده نرخ ارزهای خارجی و از جمله دلار آمریکا در ایران رو بررسی خواهیم کرد. با خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان این مجله رو همچنان ادامه خواهیم داد. بخشی از نظرات شما شنوندگان رو هم خواهید شنید. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه با صدور قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست تا با بازرسان آژانس نهایت همکاری را داشته و اجازه دسترسی این نهاد ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای را به دو سایت هسته‌ای بدهند. این قطعنامه به رغم مخالفت آشکار چین و به منظور افزایش فشار بر ایران برای صدور اجازه بازرسی بازرسان از این دو سایت صورت گرفته است. هرچند کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران زبان قطعنامه را نرم توصیف کرد، اما آن را دامی اسرائیلی آمریکایی نامید. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، طرفین اروپایی برجام که این قطعنامه به ابتکار آنها صادر شده است، امروز در برلین گرد هم می‌آیند تا درباره گام‌های بعدی و اجرای سیاست‌هایی برای حفظ برجام به گفتگو بنشینند. نشستی که اگر از اقدام این سه کشور در صدور قطعنامه روز جمعه مهمتر نباشد، کم اهمیت‌تر هم نیست. اما ایران که محور قطعنامه روز جمعه بود، ساعتی بعد با رد آن از واکنش متناسب و مقتضی صحبت کرد. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین، این قطعنامه را ناشی از دستور کار سیاسی و غیر حرفه‌ای عنوان کرد. نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی می‌گوید این قطعنامه نه موجب ترغیب ایران به ارائه دسترسی به آژانس بر اساس آنچه او ادعاهای واهی و بی اساس نامید می شود و نه موجب اعمال فشار به آن. 26 خرداد ماه در آغاز نشست شورای حکام بود که رافائل ماریانو گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، از بی پاسخ ماندن ماها درخواست این نهاد نظارتی برای بازدید از دو مرکز هسته‌ای از سوی ایران گفت. دو سایتی که خبرگزاری‌های بین‌المللی با ارجاع به برخی گزارش‌های آژانس از آنها با عنوان محل‌هایی یاد کردند که در سال‌های 2003 و 2004 میلادی احتمالاً به دلیل از بین بردن رد اورانیوم تخریب شدند. تهران پیش از صدور این قطعنامه طرح این مسئله را ادعایی از سوی دشمن ایران و بی‌اعتبار خوانده بود. مقام‌های ایرانی در آن زمان به طور مشخص نامی از کشور خاصی به میان نیاوردند، اما بسیاری با مراجعه به حافظه تاریخی یاد رونمایی اسرائیل از اسناد اولیه برنامه هسته‌ای ایران و مطرح شدن نام ترقوزآباد افتادند. هرچند آقای غریب‌آبادی در تازه ترین واکنش خود از صدور این قطعنامه به عنوان دامی اسرائیلی آمریکایی نام برده است. جلسه‌ای که منجر به صدور قطعنامه روز جمعه شد، پس از انجام چند جلسه غیر حضوری از طریق ویدیو کنفرانس به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت حضوری با حضور نمایندگان کشورها برگزار شد. پیشتر از میان 35 کشور عضو این شورا، روسیه گفته بود نیازی به صدور قطعنامه نمی‌بیند و چین هم مخالفت کرده بود و همین مسئله موجب شده بود تا رئیس آژانس تصمیم به برگزاری یک جلسه حضوری بگیرد. چین دلیل مخالفت خود را کشیده شدن این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد و از هم پاشیدن توافق هسته‌ای موسوم به برجام عنوان کرده بود. هر دو کشور در جریان رأی‌گیری رأی منفی به قطعنامه حاضر دادند. با این حال میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است که ایران باید خواسته آژانس را بدون کوچکترین وقفه‌ای برآورده کند. اما محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در آخرین توییت خود پیش از صدور قطعنامه گفته بود راه حل قابل توافق ممکن است، اما قطعنامه آن را از بین خواهد برد.
محمد زرقامی گزارش میداد. اما سه کشور فرانسه، بریتانیا، آلمان نشستی در برلین برگزار کردند امروز برای تعیین استراتژی مشترکی درباره بررسی تخلفات ایران در از قرارداد و توافق اتمی سال 2015. این نشست در ماه آینده در سازمان ملل برگزار خواهد شد. برای کمی بررسی بیشتر این موضوع با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه در لاهه، همراه خواهیم شد. آیه گلریز، خوش آمدین به این مجله اشکاهی رادیو فردا. همینطور که گفتم، این سه کشور در برلین جمع شدن برای تعیین یک استراتژی مشترک. آیا این بیشتر حول همون گزارشی است که وال استریت جورنال دو روز پیش منتشر کرد و خبری رو پیشاپیش منتشر کرد، کشورهای اروپایی در پی یک تحریم کوتاه مدت جایگزین برای ایران خواهند بود؟
درود بر شما و شنوندگان گرامی. کشورهای اروپایی به دنبال این هستند که بتونن با نگه داشتن جمهوری اسلامی در توافق برجام، به چه معنا؟ به این معنا که این بازرسی های آژانس طبق برجام ادامه پیدا بکنه با همه این مشکلاتی که هم که به وجود اومده، در این حال بتونن این پیام رو به تهران برسونند که ما در نگاهمون نسبت به مسئله هسته‌ای خیلی تفاوت استراتژیک با آمریکا نداریم. ببینید، در دو سال گذشته پرونده هسته‌ای ایران از زمین بازی اون توافق تاریخی، اگه خاطرتون باشه، که به نام برجام نام برده شد ازش، به راستازمایی شک و تردیدهایی الان تبدیل شده که توسط آژانس هسته‌ای، یعنی همون ارگان بین‌المللی که تا الان بیش از 10 گزارش داده بیرون و در این گزارش‌ها گفته که خب جمهوری اسلامی به برجام و به بازرسی‌ها پایبند بوده. حالا این شک و تردیدها، اگه توافق تاریخی رسیدیم به شک و تردید در این دو سال گذشته بعد از خروج آمریکا از برجام، و این شک و تردیدها حالا داره به سمتی حرکت می‌کنه که برمیگرده به اون قطعنامه‌ای که علیه تهران قرار در شورای امنیت تصویب بشه، شورای امنیت یعنی بعد از حکام شورای حکام، و حتی دیدیم که رأی منفی چین و روسیه هم حداقل در شورای حکام نتونست جلوی این حرکت رو بگیره و من گمان میکنم در آینده هم به همین سمت حرکت خواهیم کرد. البته این به این معنا نیستش که جمهوری اسلامی راهی در پیش نداشته باشه که بشه یک مقداری از این اتفاقات رو تعدیل داد. این راه حتما وجود داره.
آنچه که در واقع الان از یکی از گرهگاه‌های مسئله توافق هسته‌ای ایران تبدیل شده این هست که به زودی می‌دونیم اون مدتی که ایران تحت تحریم خرید تسلیحات بوده به پایان خواهد رسید. واشنگتن مخالفت صریح خودش رو با این پایان تحریم‌ها اعلام کرده و در تلاش برای تمدید این تحریم‌ها هست. اروپایی‌ها در عین حال سعی می‌کنن یک راه میانه‌ای ایجاد بکنن، اما امروز دیدیم که شورای حکام آژانس بین‌الملل تصویب کرد با اکثریت آرای قطعنامه توبیخی رو که سه کشور اروپایی درباره فعالیت‌های هسته ایران ارائه داده بودند. آیا این قطعنامه امروز شورای حکام، قطعنامه توبیخی شورای حکام، آیا به گمان شما کمک میکنه که موضع واشنگتن در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران پیش بره یا اروپا رو در موضع بهتری قرار خواهد داد؟
قطعاً این کمک خواهد کرد به موضع امریکا. در نظرم داشته باشید که اروپا در میدونید در ظاهر راه میانه رو میره، ولی در عمل در همون راهبرد حرکت میکنه که راهبردی هستش که امریکا مطرح میکنه، و برنده این اتفاقات اخیر، برنده این قطعنامه که بعد از 5 سال بر علیه تهران تصویب شده در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل، اسرائیل و بعدش هم امریکاست. این نکته خیلی مهمیه. به علاوه اینه که ما در ماه اکتبر همین موضوعی که شما فرمودید مطرح هست، مسئله محدودیت های معامله تسلیحاتی. بزرگترین کاری که تهران میتونه انجام بده به گمان من این هست که قبول بکنه، برعکس خیلی از کسانی که در رسانه ها مدام مطرح میکنن که به هر حال اروپا طرف امریکا، طرف ایران وای میسته و ایران میتونه بین اینها اختلاف بندازه، اینجوری نیست. کاری که تهران میتونه بکنه اینه که خودش قبول بکنه در عمل که فروش اسلحه یا معامله تسلیحاتی رو طبق برجام خودش تا انتخابات ریاست جمهوری در امریکا در نظر بگیره و اروپا بتونه وارد مذاکره بشه با امریکا برای اینه که به امریکا بگه فعلا ما این داستان ماشه رو انجام ندیم تا وقتی که انتخابات نتیجهش مشخص بشه. اگر این اتفاق نیفته و جمهوری اسلامی دوباره بخواد از این دعای علی گلابی انجام بده و شروع کنه شعار دادن و غیره و تهدید به خروج از NPT و غیره، طبیعتاً اروپا ادامه خواهد داد و مثل تصویب قطعنامه در شورای حکام اون وقت ما در مورد موضوع ماشه برخورد خواهند کرد با جمهوری اسلامی.
خیلی سپاسگزارم از شما دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه، که از طریق خط تلفن با ما همراه بود. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا که هر روز بخشی از مجلات ما رو به خودش اختصاص میده. در این ساعت همچنان با همکارم کیان معنوی همراه میشیم که پیگیر خبرهای مرتبط بوده. کیان، آخرین تحولات درباره موضوع کرونا در ایران رو برای ما بگو، چی هست؟
سخنگوی وزارت بهداشت امروز جمعه استانهای خوزستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر، آذربایجان غربی و ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان رو قرمز اعلام کرد، اما به جزئیات بیشتری نپرداخت. خانم لاری در آمار دیروز از استان کرمانشاه هم نام برده بود. البته مقامهای غیر رسمی محلی و یا مقامهای رسمی جمهوری اسلامی معمولا اطلاعات آمار دقیقی از شهرهای تحت وضعیت‌های سفید، زرد و یا قرمز ارائه نمیدن. نوعی تناقض در گفته های اونها دیده میشه با توجه به اینکه آمار و ارقام در ایران و به خصوص در مورد استانها به صورت تفکیک شده و دقیق هیچ وقت اعلام نشده. اما خبری که ساعتی پیش جلب توجه کرد این بود که حسن اینانلو، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز، امروز جمعه رسما اعلام کرده که این استان با افزایش آمار بستری و مرگ و میر در روزهای اخیر وارد پیک دوم بیماری کرونا در این استان شده و هشدار داده که آمار به طور جدی در حال افزایش است. آقای اینانلو گفته که کنترل این پیک این بار به مراتب سخت‌تر خواهد بود، چرا که به گفته او توان و انرژی مردم برای مقابله با بیماری تحلیل رفته و همینطور فشار اقتصادی و صدمات اون جبران پذیر نخواهد بود. از طرف دیگه در مازندران خبرها حاکی از افزایش میزان بیماران مشکوک به کرونا در این استان است. تا اونجایی که روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی روز جمعه ملاقات با بیمارها در بیمارستانها رو در این استان تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده. این روابط عمومی گفته که این درخواست به علت افزایش تعداد ناقلین بی‌علامت و بیماران بستری مشکوک به کرونا مطرح میشه. در شهر بابل هم افزایش 25% بستری بیماران کرونایی در 48 ساعت گذشته گزارش شده مرداد، که استان مازندران مدتی بود که از حالت قرمز به زرد و در برخی شهرهای استان پیشتر به وضعیت سفید تبدیل شده بود.
یک نکته که الان وجود داره مسئله تاکید مقامات ایران هست بر بازگشت محدودیت ها از طرفی، میدونیم که و رعایت پروتکل های بهداشتی از طرف مردم، از طرفی بازگشایی ها هم به صورت انجام شده. اینها به هر حال وضعیت رو به نظر میاد که تشدید کرده، وضعیت بازگشت یا موج دوم کرونا رو، چیزی که به این موضوع مشهور شده در ایران.
مرداد، در شرایطی که در ایران در هفته های اخیر همونطور که شاهد بودیم مراکز پر ازدحام مانند مکانهای مذهبی از جمله حرمها، مساجد، تالارها با دستور حکومتی بازگشایی شدن، مقامات بهداشتی ایران عواملی چون عادی قلمداد شدن روال زندگی پس از بازگشایی های اخیر رو از یک سو و از سوی دیگه بی توجهی به دستور عمل ها رو از دلایلی اعلام میکنن که شمار قابل توجهی از شهرها رو که پیشتر داری وضعیت بهتری بودند حالا تبدیل به وضعیت قرمز و بحرانی قرار گرفتن اعلام کردن. البته این رو هم باید گفت که گزارش‌ها همچنان حاکی از تداوم ازدحام در متروها، اتوبوس‌ها، مراکز خرید، اماکن مذهبی و نقاط دیگر پر ازدحام در شهرها است. با این همه مقام‌های وزارت بهداشت در مورد استفاده از ماسک و پیامدهای عمل نکردن به پروتکل‌ها همونطور که گفتی هشدار میدن. از جمله علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت در مورد بازگشت تعطیلی‌ها و کاهش محدودیت‌ها هشدار داده. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت این پیشبینی رو مطرح کرده که ایران تا یک سال آینده درگیر کرونا باشه و مرگ و میرها هم همچنان ادامه پیدا بکنه. اما مقام‌های جمهوری اسلامی از کار بر روی تصویب آیین‌نامه‌ای خبر دادن که طی اون احتمالاً قرار هست در استان‌هایی که گفته میشه وضعیت خوبی ندارند تصمیم گیری و این به اصطلاح تصمیمات اجرا بشه.
کیان خیلی کوتاه 20 ثانیه به ما بگو که جزیره کیش هم در خبرها بود که وضعیتش خیلی بحرانی هست، وضعیت شیوع ویروس.
درسته، محمد رضا رضایی‌نیا سخنگوی شورای سلامت این جزیره از وضعیت نامناسبش خبر داده و متقابلاً از احتمال بازگشت برخی محدودیت‌ها برای مقابله با شیوع کرونا در این جزیره گفته. ایشون اعلام کرده که برگزاری همایشگاه‌ها، نمایشگاه‌ها، مجامع و گرد همایی‌ها تا اطلاع ثانوی محدود است و البته خبرهای دیگه‌ای هم هست که از جمله مرگ یک دختر 10 ساله که پیش زمینه‌ای قبلا نداشته در بندر عباس.
بسیار خوب. خیلی سپاسگزارم از تو کیان معنوی با ما همراه بود. اما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
مردم ایران باید الان دیگه رعایت کنن خودشون رو. این کرونا همه جا پیچیده، ولی خب شما مثل همیشه حرفای حکومت رو دنبال میکنی و این حکومت با این مجلس متعصب حزب الله جدید قوانینی طرح میکنه که این حالا روزای خوبتونه. الان به زودی نفس هم نمیتونه. اینا چون ضد ایران و ایرانی هستن همه رو میخوان نابود کنن. پس خودتون رعایت کنید، مواظب باشین.
مسئولین نالایق کشور، در واقع دولت جمهوری اسلامی، بیان بیلان کار رو بدن. توی چه سال چه قدم مستاتی برای مردم ایران برداشتن؟ کار دست کاردان نیست، دست نالایقا و بی عرضه‌های کسایی هست که مملکت به نیستی و نابودی رسوندن. در کشوری که خوزستان مهد به اصطلاح اوج یک چهارم نقا یک دوم آب مملکت در اون منطقه است، اون سدهای عظیمی که داره، بعد مردم اونجا به چه مکافات مشکلات بی آبی مواجهن، با چه خوشحالی، با چه مکافات کشاورزاشون نابود شدن، مملکت رو به نابودی رسندی. برنج کلیز کیسه 100,000 تومان پاکستانی شده الان 220,000 تومان. خجالت بکشه آقای روحانی، ننگ برسه آقای روحانی.
این رژیم ننگین جمهوری اسلامی این جعبه سیاه رو گروگان گرفته، حتی میخواد از این جعبه سیاه یک معامله به دست بیاره. یعنی همه چیز باید سیاسی بشه، حتی جعبه، حتی سنگ، حتی پرنده، حتی جونورا، همه چیز تو این مملکت سیاسی میشه. چون که میدونن اگر این جعبه سیاه رو بدن مشخص میشه که اینا چه کار کردن، چه خرابکاری کردن و سابقه هم داره. خب تو این مملکت اینا که مدیریت ندارن.
آقای رئیسی، من یه چیزی به شما بگم به عنوان یه ایرانی. شما اگه واقعا صداقت دارین، عزمتون راسخ هستش که واقعا اختلاس قرار بگیرین، شروع کنین. از آقای لاریجانی ها شروع کنین، آقای قالیباف، باور کنین این کارو بکنین. میلیون ها نفر پشت شما ایستادن، ولی گمون نکنم یه همچین چیزی باشه. شما دستور رو از بالا میگیرین، این کارو نخواهین کرد. فقط یه نمایش خیمه شب بازی کوچیک ترتیب دادین.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
هواپیمایی ماهان سالهاست که تحت تحریم‌های آمریکا است، زیرا این خط هوایی محموله‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران را حمل می‌کند. اما نظام اسلامی همواران را کتمان کرده است. حال یکی از خلبانهای ماهان در حین نقل خاطره از قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه که در عراق توسط آمریکا کشته شد، انتقال محموله ممنوعه از ایران به دمشق را تایید کرده است. سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
امیر اسداللهی خلبان شرکت هوایی ماهان است که به تازگی گفتگویی با یک وبسایت نزدیک به سپاه پاسداران انجام داده و در این گفتگو خاطره ای از قاسم سلیمانی و یکی از سفرهایش از تهران به سوی دمشق با محموله ممنوعه را نقل می کند. امیر اسداللهی خلبان یکی از 35 هواپیمای ایرباس متعلق به خطوط هوایی ماهان ایر است. در این خاطره مدل ایرباس روشن نیست. آقای اسداللهی میگوید همراه با 200 مسافر و 7 تن بار ممنوعه از تهران عازم دمشق بوده. روشن نیست که این بار چه بوده، اما چندین بار تاکید میشود که بسیار سنگین بوده است. با توجه به این نکته و مسائلی که پیشتر نیز در مورد هواپیمایی ماهان مطرح شده، میتوان حد زد که این محموله احتمالاً سلاح بوده است. به گفته آقای اسداللهی، قاسم سلیمانی یکی از مسافران این پرواز بوده و در همان بدو ورود به هواپیما جویا شده که خلبان کیست و او را به نام کوچک میشناخته و بارها با او سفر کرده بوده. به گفته این خلبان، قاسم سلیمانی تمام مدت پرواز از تهران تا دمشق را کنار او در کابین خلبان بوده که در آسمان بغداد در عراق برایشان مشکلی پیش می آید. از اینجا به بعد آقای اسداللهی ادعاهای عجیبی می کند، از جمله اینکه هواپیمایشان را در فرودگاه بغداد به نقطه دور افتاده هدایت کردند، یا اینکه ماشین هایی با علامت FBI به سراغشان آمدند، یا اینکه دوربین های بزرگ داخل هواپیما کار گذاشته و چهره مسافران را تک تک اسکن کردند تا قاسم سلیمانی را پیدا کنند. خلبان مدعی است که هوشمندی او در پنهان کردن قاسم سلیمانی در کابین خلبان و پوشاندن لباس مهندس پرواز بر تن او نجاتش داده، وگرنه آمریکایی ها آمده بودند تا قاسم سلیمانی را ببرند. از جمله ادعاهای عجیب دیگر، دادن رشوه به مأمور عراقی است که می‌خواست محموله غیرقانونی را بازبینی کند. خاطره خلبان ماهان با قطر اشکی از قاسم سلیمانی و اقامه نماز در دمشق تمام می‌شود. اما مهمترین بخش این خاطره اذعان این مطلب است که هواپیمای ماهان محموله غیرقانونی و ممنوعه را به سوریه می‌فرستاده. نکته‌ای که آمریکا و باقی کشورهای اروپایی بارها به آن اشاره کرده و از همین رو ماهان را در فهرست شرکت‌های تحریمی قرار دادند. به زعم بسیاری هواپیمای ماهان در سال‌های اخیر بازوی ترابری جمهوری اسلامی ایران بوده است. برای گروه‌های نیابتی منطقه سلاح و پول برده. حتی در ماه‌های اخیر منبعی آگاه در ونزوئلا گفته بود این هواپیمایی محموله‌های شیمیایی و متخصصانی برای تولید بنزین به ونزوئلا برده است. هواپیمایی ماهان که برای 9 سال در لیست تحریمی هاست و بر اساس قوانین ایکائو اجازه ندارد در هواپیمای مسافربری محموله نظامی هم کند. گذشته از موارد فوق، عدم توقف پروازهای هواپیمایی ماهان از چین به ایران در آغاز شیوع ویروس کرونا یکی دیگر از انتقادهای شدید داخلی به هواپیمایی ماهان است. این هواپیمایی همچنین به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی اجازه پرواز در آسمان اروپا را ندارد.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. می‌رسیم به این ترتیب به پایان این مجله، اما پیش از اون من این رو هم بگم که در ابتدای این مجله قرار بود که بحث افزایش فزاینده نرخ ارزهای خارجی و از جمله دلار آمریکا در ایران رو که تا مرز 19000 تومان هم بالا کشیده رو با یک استاد اقتصاد بررسی بکنیم، اما متاسفانه به دلایلی که ارتباط ما برقرار نشد نتونستیم این گفتگو رو انجام بدیم. امیدوارم در مجله بعدی بتونیم در این باره برای شما گزارش و گفتگویی داشته باشیم. ساعت 16:30 به وقت تهران است و من مرتاد قاسمفر سپاسگزارم از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.